أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ما معين. امروز روز هشتم ربیع الثانی، ولادت موفود السرور آقامون مولامون حضرت امام حسن عسکری علیه افضل صلوات المسلین هست. عزیزان توجه دارند، تمام تلاش هایی رو که در طول تاریخ بشریت انجام گرفت، ارسال 124 هزار پیغمبر برای این بود که بشر از نظر درک و فهم برسه به جایگاهی که صلاحیت حضور در کلاس پیامبر خاتم رو پیدا بکنه. و پیامبر مکرم اسلام که خون دلهایی رو خوردن و به دنبال او اوصیاء یازدهگانه، تمام تلاششون این بوده که بشریت رو آماده آخر زمان بکنند. لذا سنگینی بار مسئولیتی که بردوش امام یازدهم و معصوم سیزدهم هست نسبت به بقیه خیلی بیشتره. موقعیتی که در اون زندگی می کند، اولا باید شرایط رو به نحوی مهیا بکند با تقویت سازمان وکلا و ارتباطات مردمی که با واسطه هایی بین امام و مردم انجام میگیره، زمینه رو برای زمان غیبت فراهم بکنه. از سوی دیگر چون حکومت بنی العباس که همه چیز رو برای خودش میخواد، بر اساس روایات مکرری که از پیامبر و معصومین قبل دریافت کردن، میدونند که بساط ظلمشون و بساط ستم به وسیله فرزندی از نسل امام عسکری علیه السلام برچیده خواهد شد، مترصد فرصت هند و تمام کنترل های شدید رو اعمال می کنند تا به محض به دنیا اومدن این فرزند او رو سربنیست کنند و به خیال خودشون بتونن به ظلم ها و جنایت های خودشون ادامه بدند. و امام یازدهم، امام حسن عسکری علیه السلام، در کنار همه محدودیت هایی که در منطقه عسکری او رو حتی در زندگی عادی خودش محاصره کردن و در حصر خانگی زندگی میکنه، باید وجود این فرزند رو هم که زعامت و مدیریت جامعه رو بر عهده خواهد گرفت، جز از خصیصین و افراد خاص و شیعیان راستین مخفی نگه داره. و این کار آسانی نیست. تا برسه اون زمان لازم و ابراز بشه اون شایستگی ها و مردم پیدا کنند اون ملجأ واقعی و مأمن حقیقی را. لذا ببینید در تاریخ مثل جعفر که برادر امام عسکری وقتی به معتمد رجوع میکنه و میگه کاری کن که بعد از برادرم من زعامت و امامت شیعه ها رو بر عهده بگیرم، معتمد عباسی با همه کج فهمیش میگه مگه ما زمینه رو برای امامت برادرت فراهم کردیم؟ ما که با تمام وجود مخالفیم با اصل وجود ایشون و با امامت ایشون، و در اولین فرصت اگر بتونیم او رو حسب فیزیکی هم میکنیم. تو باید خودت شایستگی هات رو اونچنان بروز بدی تا این لیاقت رو خداوند در تو ایجاد بکنه که بتونی مثل برادرت علی رغم میل ما محبوبیت پیدا بکنی و مأمن مردم باشی و شیعه و سنی به تو احترام قائل بشن. این امام عسکری از نظر مشی اجتماعی آنچنان است که روزهایی که در هفته دو روز باید بره در دارالخلافه و خودی نشون بده تا بدونن که هنوز تو این محله و جای دیگه نرفته، اون روزهایی که میخواد به این سمت حرکت کنه، تاریخ نقل میکنه اون خیابانی که در مسیر بود مملو از جمعیت میشد، فقط شیعه ها هم نبودند، حتی غیر شیعه ها هم برای اینکه یک نگاه حضرت رو ببینند صف میبستند و گاهی تاریخ مینویسه ازدحام جمعیت اینقدر زیاد بود که عبور کردن از بین اونها جز برای امام سخت بود، برای امام راه باز میکردن، امام تشمیم بردن و دوباره بر میگشتن. عزیزان من، امروز جامعه دینی ما به اخلاق بیش از امور دیگر نیاز داره. مع الاسف دشمن هم تو این زمینه خیلی کار میکنه. اگر کمترین بد اخلاقی از من و شما که شاگردان این مکتب و مبلغان این مذهبیم ببینند، اون رو پیراهن عثمان میکنند. خیلی نیاز داریم که کار بکنیم از نظر معنوی و اخلاقی روی خودمون، که نه فقط با خیشان و منصوبان و همسایگان و نزدیکان و هم مسلکان خودمون، حتی با مخالفینمون هم به نحوی برخورد بکنیم که با اخلاق اونها رو جذب بکنیم. همون کاری رو که پیامبر و بقیه معصومین انجام میدادند، همون کاری رو که امام عسکری انجام میداد و همون کاری که بزرگان ما در طول تاریخ انجام دادند. این گونه نبود که اگر امکانی در اختیارشون بود برای دوستانشون بیشتر از دیگران در نظر بگیرن یا افراد دور رو کمتر مورد عنایت و توجه قرار بدن. سخته، مطمئنم که سخته، توقعم نیست گفتن این حرفا راحته، اما همین ها باعث نفوذ اجتماعی میشه، همین ها باعث حفظ جایگاه روحانیت و لباس و این عنوان میشه. باید سعی کرد، باید تلاش کرد، باید خود رو ساخت و حربه تبلیغی دشمن رو عملا ناکارآمد کرد. به هر حال این روز بزرگ رو با همه گرفتاری هایی که در اطراف و اکناف داریم، خصوصا گرفتاری که برای مردم مظلوم فلسطین و غزه اخیراً پیش آمده، مورد توجه و نظر داشته باشید و انشاءالله که از خدا بخوایم ریشه ظلم خشکانده بشه. کسی که زمین رو پر از عدل و داد خواهد کرد، ما رو آماده ظهور و حضورش بکنه و زمینه فراهم بشه و انشاءالله قبل از اون موعدی که داده شده این امریکای غدار و اسرائیل جنایتکار و کودک کش و مریض کش از صحنه روزگار برچیده بشن و جهان روی آرامش به خودش ببینه و بتونیم با آرامش فعالیت های اعتقادی، علمی، اخلاقی، معنوی خودمون رو بسته گسترش بدیم و زمینه رو برای ظهور فراهم کنیم انشاءالله. اما بحثی رو که داشتیم در رابطه با آخرین حدیثی که میخواستیم بررسی کنیم در مورد جریان براءت و اون حدیث دوم هل بود که عرض کردیم از سه طریق وارد شده. طرقی که وارد شده بودن و الفاظ وارد شده از معصومین رو با هم مرور کردیم، اما اونی که الان مجموع این روایات وارد شده از طرق سگانه هست این بود که بگیم امام علیه السلام فرمودند کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه فتدعه. این شد به عنوان حدیث دوم هل. مستدل دیروز استدلال کرد، دو تا مطلب رو بیان کرد و اون این بود که منظور از فیه حلال و حرامون گفت احتمال وجود، احتمال حلیت و حرمت درش باشه، و اون شیء هم که اعم از موضوع خارجی و عنوان کلی باشه. لذا استدلالشون این بود که هر چیزی اعم از موضوع جزئی یا حکم کلی که احتمال حلیت و حرمت در آن وجود داشته باشد، در ظاهر حکم به حلیتش بکنید، غایتا معلومه حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه، تا زمانی که علم به حرمت اون شیء معین پیدا کنید. وقتی علم پیدا کردید به حرمت، دیگه اونجا حکم به حلیت نمی کنید، حکم ظاهری از بین میره به حرمت واقعیه میاد. ما گفتیم که این استدلالی که شده مواجهه با اشکال، اشکال اول این بود که شما میگید استدلال به این حدیث در اونجاییست که مراد از فیه حلال و حرام احتمال حلیت و حرمت باشه، در حالی که ظاهر حدیث میگه فیه حل در مقام انقسام، و ما میدونیم عرفاً وقتی در مقام انقسام یک کلی به اقسامش هستیم، اون اقسام فعلی رو میاریم نه احتمالات رو. پس این استدلال درست نیست. اشکال دوم اینه که بر فرض که اشکال دوم برای که اول بحث معلوم بشه چی میخواییم بگیم، در عنوان بحث اون ارتباطه هم ایجاد بکنیم. اشکال دوم بر استدلال به حدیث دوم هل برای اثبات جریان براءت در شبهات حکمیه، مستدل میخواست بگه این حدیث هل به درد براءت میخوره. اشکال دوم اینه، بر فرض که از اشکال اول رفعیت کرده و بپذیریم که مراد از تعبیر فیه حلال و حرام همون احتمال حلیت و حرمته که مستدل ادعا می کرد. ما گفتیم نه، حرمت و حلیت فعلی است نه احتمال، بر فرض احتماله. اما وجود قید به عینه، قید به عینه در این حدیث مانع از شمول این حدیث نسبت به شبهات حکمیه شده و آن را به شبهات موضوعیه اختصاص میده. چرا این قید به عینه باعث میشه که بگیم این حدیث به درد شبهه حکمیه نمیخوره، مال شبهه موضوعیه است. و تشینه زیرا بر فرض که در عنوان عامی مانند شرب تتون که به جهت احتمال حلیت یا حرمت آن حکم به حلیت ظاهریه شده، براءت جاری شده، خب در اینجا میگید آقا حتی تعرف الحرام منه به عینه. خب وقتی علم به حرمت آن پیدا می شود، روشن است که مراد این است که علم به حرمت چنین عنوانی پیدا شده، نه حرمت چیز دیگر. فلذا جایی برای بکار گرفتن قید به عینه، برای از بین بردن احتمال دیگر نیست. پس معلوم میشه اگر بخوایم در واقع، لذا اگر این حدیث در شبهه حکمیه به کار گرفته شود، لازمش لغویت قید به عینه. در حالی که وجهی برای الغاء این قید نیست. پس در حالی که وجهی برای الغاء این قید نیست، پس برای اینکه از لغویت قید جلوگیری بشه چی میگیم؟ یا این حدیث در مورد خودش به کار بره، در شبهه موضوعیه که به عینه نیاز قید، نه اینکه در شبهه حکمیه که بخواد این قید لغو بشه. اینو قبلا هم بحث کردیم، گفتیم اونی که متفاهم عرفی از ظاهر چنین قیدیست، ما خلاف عرف که نمیخوایم برداشت کنیم یا خلاف ظاهر رو که نمیخوایم بگیم، ظاهر از نظر متفاهم عرفی اینه که این قید به اون شیء میخوره، لذا با این برداشت ظاهری که ظاهر حجته، و الا بله اونجا لازم بود در استدلال اینم بگن آقا این قید مال حکمه نه مال شیء. اگه اینو میگفتن گفتیم مبنا رو شبهه میکردیم، اما چون اینو نگفتند اصل استدلال رو مورد اشکال قرار میدیم. پس نتیجه چی شد؟ پس برای اینکه این قید لغو نشه، استدلال رو چی باعث شد که این قید لغو بشه؟ به کار گرفتن این حدیث در شبهه حکمیه، در اونجا به کار نبرید تا قید به جای خودش باشه. بعد از اینکه اینو گفتیم، حالا دقت کنید یه معید هم برای مطلب بیاریم. معینی که برای این مطلب میاریم در واقع به این صورت بگیم، با توجه به آنچه که گذشت تا اینجا گفتیم این مال شبهه موضوعی است، شبهه حکمیه، و نیز روایات دیگری که در باب 61 از ابواب الاطعمه مباح بود. چی بود باب دیروز داشتیم میخوندیم؟ بله، در اون باب الاطعمه المباحه وارد شده اند روشن می شود که این حدیث اختصاص به شبهه موضوعیه دارد که اینو مثال خواهم زد براتون، شبهه موضوعیه ای که فرد حلال و فرد حرامی از آن محققه و همین وجود حلال و حرام سبب شک در حلیت و حرمت شده. به تعبیر شما برای این که به ذهنتون نزدیکتر بشه، این که وجود حلال و حرام سبب شک در حلیت و حرمت شده، یعنی منشأ شبهه چیه؟ خلط امور خارجیه. پس این تو ذهنتون باشه، یعنی خلط امور خارجیه منشأ شبهه شده که بهش میگیم شبهه وجود، شبهه موضوعیه. چطور؟ دیروزم عرض کردم شما معمولا تو این بحث با این روایات جبان، با روایت پنیر زیاد آشنایید، زیرا تهیه کنندگان پنیر عملا در خارج دو دسته بودند. گروهی در تولید پنیر از مایه پنیر که الان هم هستی تو بازار، حالا اونایی که تو خونه معمولا این کار میکنن، یه مایه میزنن به شیر، اون مایه رو از درون حیوان میگیرند، گاهی از مایه نجسی که از میته گرفته میشد استفاده میکردند. خب میشد حرام. پس چنین پنیری حرام، اکلش جایز نیست. گروهی در تولید پنیر از مایه طاهری که از حیوان مزکا گرفته میشد استفاده میکردند. چنین پنیری حلاله. خب بس ببینید الان در بیرون توجه کنید ها، در بیرون چون در بیرون در عالم خارج دو نوع پنیر حلال و حرام وجود داره، حالا به یه پنیری برخورد میکنیم نمیدونیم حلال یا حرامه. چرا نمیدونیم حلال یا حرامه؟ چون فیه حلال و حرام، وجود حلال و حرام در خارج سبب شده که در این سومی ما شک کنیم. پس لذا در یک پنیری شک کردیم، نمیدونیم حلال یا حرامه. اینجاست که این روایت جاری میشه، میگید آقا این پنیری که قسمی از آن حلال و قسمی از آن حرامه وقتی نمیدونی بگو انشالله حلاله، تا وقتی که علم به حرمتش بیاد، تا وقتی که علم به حرمتش بیاد. لذا توجه کردید با توجه به اون چه که در بحث پنیر وارد شد معلوم میشه این روایت مال شبهه موضوعیت، چون در بحث پنیر اینجوریه، اون وجود قسم حلال و حرام موجب مشتبه شدن حکم شده. بفهمید؟ عرض کردم. نه 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 نه، اینو به عنوان قرینه آوردیم دیگه، اینو به عنوان قرینه آوردیم. اولیه مطلق بود. بله اولیه مطلق بود، منطقه هم گفتم اینو به عنوان بینید، اینا رو به عنوان معید ذکر کردیم که بخواییم مطلب رو دیگه تو ذهن شما حسابی جا بیفته. بعد از این که از این مطلب بگذاریم، حالا یه اجازه بدید برای اینکه آیین یه مقداری با نظرات متأخرین هم آشنا بشن. محقق عراقی در رابطه با این حدیث بیان خاصی دارند. پس محقق عراقی مرحوم آقا ضیاء رحمت الله تعالی علیه بیان خاصی دارن، نظام میگیم فرمایش ایشون در این زمینه. ایشون معتقدن که این حدیث، حدیث حل دوم، همانگونه که در شبهات موضوعیه جریان دارد، در شبهات حکمیه نیز جاری است. منتها برای تقریب مطلب اقدام به آوردن مثالی کرده. مثالی که ایشون میاره اینجوریه، میگه مثلا مثل این که عنوان لحم یا گوشت جنسیست، اسم جنسه که دارای انواع مختلفیست. این انواع، حالا بعضی از انواع گوشت حلالند، فرض کنید مثل گوشت گوسفند و گاو و نظایر اینها، بعضی از انواع گوشت حرامند مثل گوشت فرض کنید گرگ و روباه و امثال اینها. حال به نوع دیگری از گوشت مثل عنوان گوشت مثلا خر یا خرگوش، حمار یا ارنب برخورد کردیم، که نمیدانیم آیا حکم کلی این عنوان حلیت است یا حرمت. اینجا میتونید بگیم آیا کل شیئن که منظور بشه مثلا لحم الارنب فیه حلالون مثل لحم الغنم و حرامون مثلا لحم حرامگوشت ها فهوله که حلال براعت جاری کنیم؟ پس آیا حکم کلی رو نمیدونیم؟ در اینجا مستفاد از این روایت حکم به حلیت آن تا زمان علم به حرمت است. حکم به حلیت تا زمان علم به حرمت یعنی براءت نسبت به حرمت. نتیجه عنوان عنوان کلی بود دیگه، پس معلوم شد که شما چیکار کردید؟ در شبهه حکمیم براءت جاری کردید. پس این روایت شامله، پس در واقع نتیجه ای که میگیرن اینه که این روایت بر جریان براءت در شبهه حکمیه دلالت کرد. این فرمایش ایشون. اما اشکال بر فرمایش ایشون اینه ظاهر این روایت، ما بالاخره اهل عرفیم، ظاهر این روایت این است که آنچه سبب شک در حلیت یا حرمت یک شیء شده، وجود بالفعل حلال و حرام از اون شیعه. الان حالا اسمشو نمیبریم، شما بگید همون خلط اموره خارضیه، یعنی شبهه موضوعیه. پس همین که حلالی داره حرامی داره به این یکی رسیدیم، نمیدونیم این از اون قسم حرامه یا از اون قسم حلاله، حکم به حلیتش بشه یا حکم به حرمتش بشه. و حالا که در مثال مورد نظر شما شک در حلیت یا حرمت گوشت مثلا الاغ یا خرگوش ربطی به حلیت گوشت گوسفند و اینها و حرمت گوشت گرگ و نظایر آن ندارد. بلکه حکم چنین گوشتی، یعنی همون گوشت ارنب و حمار که مورد تردیده، مورد تردید است حتی اگر همه گوشت‌های دیگر دنیا حلال یا همه اونها حرام باشن. چرا این مورد تردیده؟ زیرا منشأ شک در این حکم مثلا فقدان نص، نه وجود قسم حلال و قسم حرام از چنین جنسی. پس نتیجه اینه که نخیر، همون حرفی رو که گفتیم، این روایت شامل شبهات حکمیه نمیشه. در شبهه حکمیه جاری نکنید، ما بالاخره انقدر عربی خوندیم، امتحان دادیم، شهریش هم میگیریم که اهل عرف عرب شدیم، خودمون میفهمیم از کلام عرب، چون روایات و آیات هم بر حسب متفاهم عرفی وارد شدن، نه بر حسب دقتهای فلسفی یا مواردی که الان هیچی عرف نفهمه. پس شما به عنوان یه عالم برجسته مورد قبول ما، امید شفاعتت هم داریم، اما این فرمایشتون رو با این مثالی که خواستید در کرسی بنشونید قبول نمی کنیم. نتیجه اینه که پس این که شما گفتید این روایت بر جریان براءت در شبهه حکمی دلالت میکنه، نخیر، چنین دلالتی رو قبول نداریم. برمیگردیم به همون حرفی که گفتیم و این روایت نمیشه در این مورد مورد استدلال واقع بشه، این روایت مال شبهه موضوعی است. وقتی بحث به اینجا برسه، بذارید به عنوان نکته پایانی در این روایت چیزی رو بگم تو این دو سه دقیقه که از این روایت هم بگذریم. البته خب ما برای براءت ادله مختلف قبلی رو داشتیم، خب نیازی هم خیلی نداریم. فکر نکنید الان اگر این روایت رو مثل روایت قبلی هیل رد کنیم آسمان به زمین میاد. و اون نکته اینه، ببینید نکته، از اون چه گفتیم روشن شد که حدیث دوم هل اختصاص به شبهات موضوعیه داره و شامل شبهات حکمیه نمیشه. این تمام. حالا میخوایم یه ادعای بالاتری رو بکنیم و اون این که منتها وقتی توجه شود معلوم می شود که این حدیث همه شبهات موضوعیه را شامل نیست، بلکه فقط شامل شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی است، یا شبهات موضوعیه در اطراف علم اجمالی است و شبهات موضوعیه بدویه رو شامل نمیشه اصلا. پس حتی همه موضوعیه رو شامل نمیشه. چون ببینید بازم این ادعا از ظاهر عبارته. ظاهر عبارت دوباره با هم مرور کنیم چی داره میگه؟ میگه فیه حلال و حرام. پس مواردی مشمول این روایت هست که حلال بالفعل و حرام بالفعلی از آن در خارج تحقق داشته باشد. مثلا مثال هایی که تا اینجا می زدیم چون در مقابل قائلین به شمول نسبت به شبهات حکمیه بود و مثال ها رو می زدیم، بدوی رو مثال می زدیم، ولی مثال اینه، مثل این که دو ظرف مایع که یکی خل است و حلال و دیگری خمر است و حرام در خارج وجود داره، ولی تمیزی برای مکلف ندارن. مکلف میدونه خمر حرامه، میدونه خل حلاله، اما این دوتا ظرفی که جلوش گذاشتن نمیدونه کدوم خمره کدوم خله، اینو نمیدونه، تمیز براش نیست. در چنین موردی است که تعبیر فیه حلال و حرام صدق میکنه. پس میدونه یکی از اینا خمر یکی از خل، قبلا حواسش بود دو تا ظرف گذاشته، یکیش سرکش یکیش شرابه، ولی الان حالا به هر دلیلی اشتباه شده براش، نمیدونه، اشتباه شده، شبهه در این حال که موضوعی است، در این حال که موضوعی است مقرون به علم اجمالی هم هست، اجمالا میدونه یکی از اینا خمره و یکی از اینا خله، به خلاف صورتی که در اولین برخورد با ظرف مایع تردید کند که آیا خمر است یا خل، اینجا نمیتونه بگه فیه حلال و حرامون. پس این مثالی که زدیم این شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی بود که روایت شاملش میشه، اما این که شبهه موضوعیه بدویه این رو روایت شامل نمیشه. این دیگه یه مرتبه بالاتر از چیزی بود که شما معمولا در کتابهای قبلی بهتون میگفتن. نتیجه این شد که این روایت اختصاص داره به شبهه موضوعیه، اونم بگید شبهه موضوعیه، اونم مقرون به علم اجمالی. لذا شبهه حکمیه و حتی شبهه موضوعیه بدویه رو شامل نمیشه. البته همین که بگیم مال موضوعیه است و حکمیه رو شامل نمیشه، استدلال به هم میریزه. مستدل میخواست براءت رو در شبهه حکمیه با این روایت استدلال بکنه. نتیجه این شد که این روایت هم مثل روایت قبلی به درد استدلال برای براءت در شبهه حکمیه نمیخوره. تا اینجا تمامه بحث ما در روایات دیگه. بیش از این بررسی کردیم، وقت عزیزم رو نمیگیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.